ساعت 7 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در شامگاه سه شنبه 22 شهریور 1401 در روزی در کنار شما به سر می‌بریم که یکی از شهرهای برجسته سینمای جهان رخ در نقاب خاک کشید. ژان لوک گودار ما رو با فیلم‌های خوبی که از خودش به جا گذاشت تنها گذاشت و رفت و به هر حال همونطور که می‌دونید او از بازماندگان موج نوی سینمای فرانسه بود و تأثیر خاصی رو هم روی نسلی از فیلمسازان سینمای ایران گذاشته بود. محمد زرقامی هستم، از خاطره گودار فاصله بگیریم و بپردازیم به آنچه که امروز اتفاق افتاده در میونه خبرها. کوتاهه و خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو پیش رومون داریم با شاهین بشیری در ادامه.
با سلام. همزمان با بازگشت مسافران مراسم اربعین از عراق، مسئولان حکومتی آمارهای متناقضی از تعداد مسافران اعلام کردند. مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین به شبکه خبر متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گفت بر مبنای تعداد گذرنامه‌ها و روادیدهای صادر شده و تخمین‌های ستاد اربعین بیش از 5 میلیون تن برای شرکت در مراسم به عراق رفتند، اما وحید اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی گفت 2,900,000 تن از ایران خارج شده و 950,000 زائر بازگشتند. در این حال رئیس ستاد اربعین گفت حدود 8400 میلیارد تومان برای آماده ساختن زیرساخت‌ها هزینه شده است. مراسم اربعین امسال همراه با تبلیغات گسترده نهادهای حکومتی آغاز شد، ولی عدم آمادگی این نهادها سبب مرگ چندین مسافر و بیماری هزاران تن شد. در این ارتباط مرزهای زمینی به طور موقت بسته شدند و هزاران تن از مسافران بدون آب و غذای کافی در گرمای تابستان مجبور شدند به ایران بازگردند. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام نظامی و یک وبسایت نزدیک به ارتش اوکراین گزارش داد که یک پهپاد ساخت ایران در منطقه کوپیانسک شناسایی و سرنگون شده است. تصاویری از این پهپاد انتحاری نیز منتشر شده که شکلی مثلثی دارد و شبیه پهپاد نظامی شاهد است. به گزارش اسوسییتد پرس، ارتش اوکراین این پهپاد انتحاری را سرنگون کرده و لاشه آن در منطقه کشف شده است. 2 ماه پیش نهادهای امنیتی آمریکا گزارش دادند که تهران قصد دارد 10 پهپاد نظامی را برای کمک به ارتش روسیه در جنگ اوکراین به آن کشور منتقل کند. در درگیری‌های مرزی بین نیروهای ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان 10 تن کشته شدند. نخست وزیر ارمنستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون حدود 50 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. جمهوری آذربایجان هم کشته شدن شماری از نیروهای ارتش آن کشور را تایید کرد، ولی تعداد دقیق را اعلام نکرد. درگیری‌های مرزی شامگاه دوشنبه شدت یافت و باکو و ایروان یکدیگر را به آغاز درگیری‌های جدید متهم کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در گفتگوهای تلفنی با رهبران فرانسه، روسیه و اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری آنها برای جلوگیری از ادامه درگیری‌ها شد. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادهای گسترده از طرح وزارت ارشاد برای انحلال این مجموعه و واگذاری کتابخانه‌هایش اعلام کرد که در حال پیگیری برای منتفی شدن این طرح است. به گزارش کانال تلگرامی دولت، حامد علامتی با اشاره به آنچه نگرانی‌ها از خبر گردش کار یک پیشنهاد اداری نامید گفت که طرح و پیشنهاد این موضوع با ضعف بررسی‌های دقیق و کارشناسی همراه بوده است. در روزهای گذشته انتشار خبر درخواست وزیر ارشاد برای صدور مجوز واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی واکنش بسیاری از چهره‌های هنری و ادبیات را در پی داشت.
تازه ترین خبرها بود که شنیدید. از خبرها هم جدا میشیم و بیدرنگ آغاز میکنیم مجله شامگاهی رو با ورق زدن صفحه اولش. نگاهی خواهیم کرد به نشست شورای حکام در وین همراه با همکارمون مهران کریمی. همچنین برای شما خواهیم گفت از صحبت‌های اخیر صدر اعظم آلمان درباره برجام. او گفته است که توافق هسته‌ای قریب الوقوع با جمهوری اسلامی ایران غیر محتمل است. در این باره نگاه مشتبه نجفی رو خواهیم شنید. و اوکراین گفت که یک پهپاد ایرانی مورد استفاده روسیه را منهدم کرده است. نگاهی به این خبر همراه با همکارمون آنا رایسکایا و تحلیلی از حسین آریان. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به داستان زائران اربعین که بسیار پر سر و صدا بوده همراه با ایلیا جزائری. و از واکنش ها به طرح انحلال کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران برای شما خواهیم گفت در گزارشی از کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله شامگاهی. در همین ابتدای مسیر پیش از اینکه آغاز کنیم حرکتمون رو اجازه بدید که من شماره های تماس با رسانه خودتون رادیو فردا رو در اختیارتون قرار بدم. 20420221122113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. از روز دوشنبه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده و مسئله ایران یکی از مسائلیه که این نشست قراره بهش ورود کنه. همونطوری که میدونید سطح همکاری‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران به دنبال طرح‌هایی که مطرح شد و معروف‌ترین این طرح‌ها طرحی بود که در مجلس شورای اسلامی به هر حال به تصویب رسید کاهش پیدا کرده و همین مسئله دامن زده به سردی روابط آژانس و جمهوری اسلامی ایران. اما امروز که داریم در موردش صحبت میکنیم نشست پشت درهای بسته برگزار شد، هرچند به هر حال در روزهای گذشته صحبت‌هایی شده و پیشبینی‌ها و میشه گفت نظرات متفاوتی هم دربارش بیان شده. مهران کریمی همکارم که در وین به سر میبره برای پوشش این نشست الان با ماست از طریق تلفن تا برای ما بگه از آخرین اتفاقات و آنچه که گذشته و آنچه که پیش رو قرار داره. آقای کریمی.
ممنونم محمد. خب همونطور که میدونین در عصر روز سه‌شنبه که روز دوم اجلاس شورای حکام هم هست، قرار اعضا در مورد نظارت‌های برجامی آژانس در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت صحبت کنند. قراره که تا پایان ساعت کاری نشست امروز و احتمالاً فردا بعد از ظهر چهارشنبه کشورهای عضو بیانیه هاشون رو در این مورد بخونن، قرائت کنن. انتظار میه که در این بیانیه ها خواستار همکاری نزدیک با آژانس بشن. و بعد از اینکه تمام بیانیه ها قرائت شد، ایران هم فرصت پیدا خواهد کرد که بیانیه خودش رو فردا قرائت کنه. به نظر میرسه که نماینده آمریکا امروز بیانیه خودش رو در مورد تعهدات اتمی ایران در قالب برجام قرائت کنه. همونطور که میدونی محمد، همونطور که در خبرها شنیدین، دو تا از موضوعات مورد بحث شورای حکام در این هفته، یکی نظارت‌های پادمانی هستش در قالب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که آژانس در این مورد با ایران اختلاف داره و معتقده که ایران جواب قانع کننده‌ای هنوز به این سازمان در مورد ذرات اورانیومی که در سه مکان در ایران ردیابی کرده آژانس و آژانس گفته که قرار نبوده در این مکانها ایران فعالیت هسته‌ای داشته باشه، هنوز پاسخ قانون کننده ای از ایران دریافت نکرده و هنوز معلوم نیست که این موضوع آیا فردا مورد بحث قرار بگیره بین اعضا یا روز پنجشنبه.
آقای کریمی، به هر حال ما باید منتظر باشیم، اونطور که به نظر میرسه که فردا مطالب بیشتری بیان بشه با توجه به اینکه امروز همه چیز تقریبا پشت درهای بسته بوده و اطلاعات خاصی هم به دست خبرنگاران نرسیده.
البته انتظار میره که بیانیه بعضی از این کشورها در دسترس قرار بگیره و منتشر بشه، به خصوص کشور آمریکا، و حالا به محض انتشارشون من شما رو در جریانش قرار خواهم داد.
سپاسگزارم. مهران کریمی همکارم بود در محل برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین که ما رو همراهی می‌کرد. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و برگردیم با موضوعی مرتبط با همین نشست، یعنی مسئله برجام و آخرین اظهار نظرها که اظهار نظر صدر اعظم آلمان، ادامه بدیم.
این صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما همراه هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. صدر اعظم آلمان اولاف شولتز در صحبت‌هایی که داشته گفته انتظار نداره که در آینده نزدیک توافقی با جمهوری اسلامی ایران برای احیای برجام حاصل بشه. البته آقای شولتز یک بار دیگه موضعی رو تکرار کرده که تقریبا نزدیک به موضعی که پیشتر هم از طرفهای برجام مطرح شده بود به شکل دیگری، مثل اینکه مثلا پنجره برجام همیشه باز نمیمونه، پنجره برجام در حال بسته شدن. اما آقای شولتز این بار میگه که ما صبور خواهیم ماند. نگاهی داشتم همراه با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس، به آخرین اظهار نظرها و از او پرسیدم که این انعطاف پذیری طرفین برجام تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه.
با توجه به اظهاراتی که الان مقامات آمریکایی کردن، مقامات اروپایی کردن و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی، طرفین هنوز امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات دارن. در مذاکراتی با این ساختار پیچیده وقت دیپلماسی احیا می شود، یعنی به اعتقاد من بعد از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا دیپلماسی احیا شده، خب اینجا بحث امتیازگیری مطرح می شود. یعنی در دیپلماسی اتفاقا اون خوشبینی هایی که نسبت به یک توافق سری و سه و یک توافق قریب الوقوع هست، اونها بیشتر ساده انگاری مسئله هستش. وقتی که دیپلماسی زنده می شود، بحث امتیازگیری هم زنده می شود و طرفین سعی می کنند با خرید زمان حد اکثر امتیازها رو از خودشون بگیرن. من اظهارات صدر اعظم آلمان و سایر مقامات غربی رو در این راستا می دونم که هنوز اینها امیدوار هستند که توافق هسته‌ای احیا بشود و من اینو به عنوان تغییر راهبرد هیچ نشانه‌ای تا اکنون ندیدم. به اعتقاد مقامات آمریکایی، اروپایی و حتی جمهوری اسلامی امیدوار هستن که این احیای برجام صورت بگیره.
آقای نجفی، نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا راهبرد مشخصی رو جمهوری اسلامی داره در این حالی که امیدواره که این اتفاق بیفته؟ در صحبت‌های وزارت خارجه هم ما این مسئله رو می‌بینیم، اما راهبرد مشخصی رو شما تا الان دیدید که اصلاً پیش برده بشه؟ حتی درباره اون چیزی که گفته میشه رفع تحریم ها، اگر واقعا رفع تحریم ها مسئله اصلی و اساسیه که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه،
از یه سطح تحلیل ما اگر راه بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، جمهوری اسلامی از تناقض در رنج، از یک طرف میخواهد یک رویکرد پرگماتیستی اتخاذ بکند که بتواند اون اقتصادش بچرخه، چرخ زندگیش بچرخه و امنیتش رو تامین بکنه، از یک طرف خیلی علاقمند به اون گزاره‌های ایدئولوژیکش هستش. مثلا من یه مثال میزنم، موقعی که برجام صورت گرفت در سال 2015، یه رویکرد عقلانی میگوید که شما باید شرکت‌های آمریکایی را در اقتصادتون فعال بکنید، که اون برجام بتواند زمینه تداوم بیشتری داشته باشه. اما خب این به خاطر رویکرد ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش، ما شاهد این رویکرد نبودیم. من فکر کنم در حال حاضر هم جمهوری اسلامی از این تناقض بین پراگماتیسم و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی در رنج. اینها یک تحلیل‌هایی دارن مبنی بر این که با حمایت از اروپا، با برآوردشون از اینکه اروپا به این توافق نیاز داره، چون هم بحث امنیت انرژی هستش هم امنیت خاورمیانه، معتقد هستن که میشود از آمریکا امتیازهایی رو گرفت، از جمله همین بحث‌های پادمانی، اما بیش از حد روی نیروی اروپا مثلا حساب میکنن. من میخوام بگم اشتباهات محاسباتی دارن،
یعنی اینکه تخم مرغاشون رو در یک سبد به ظاهر گذاشتن، اونطوری که من از فهوای کلامتون متوجه شدم.
تقریبا اینو گفت که به علت اینکه ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدان گسترده بازی رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار نمیده.
ولی خب از اون سمت آقای نجفی، ما نقش اسرائیل رو هم داریم که به ظاهر آن چه که مشخصه اسرائیل به طور کل نمیخواد که چنین توافقی از صحبت‌های مقام‌هاش متوجه میشیم صورت بگیره، و حتی وقتی صحبت از این میکنه که شکل‌گیری توافق هم نمیتونه مسئولیتی برای تهران در برابر آنچه که به هر حال ساد اقدام‌های سازمان جاسوسی اسرائیل نامیده ایجاد کنه، در این شرایط واقعا تا چند اندازه میشه شکل گرفتن یک توافق رو محتمل دانست؟ از طرفی خب کشورهایی که به نوعی روابط گسترده‌ای هم با اسرائیل دارن این مسئله رو خب هیچ صحبتی در موردش نکردن، یعنی واکنشی نسبت به این مسائل نشون ندادن.
بحث اسرائیل خب روابط راهبردی با کشورهای غربی داره، اما این به این معنی نیست که الان کشورهای اروپایی اون تمام اولویت‌های خودشون رو یا حتی آمریکا اولویت‌های خودشون رو به خاطر اسرائیل کنار بگذارن. همچنان که ما دیدیم در دوره نتانیاهو و اوباما، علی‌رغم مخالفت شدید مقامات اسرائیلی، دولت اوباما تن داد به این مذاکره. من میخوام بگم تاکید بکنم روی این مسئله که اسرائیل صرفا نمیتواند تعیین کننده سیاست خارجی مقامات اروپایی کشورهای غربی باشه، و اسرائیل بیشتر روند سعی میکند این توافق به تأخیر بیفتد. و خود مقامات اسرائیل میدانند که در حال حاضر اراده مقامات غربی از خود اروپایی‌ها گرفته آمریکایی‌ها بر احیای برجام هستش. اسرائیل تا حد امکان تلاش میکند این توافق رو به تأخیر بندازد.
خب این همون چیزی نیست که جمهوری اسلامی هم به نوعی در همون مسیر داره حرکت میکنه، یعنی تأخیری کردن توافق
جمهوری اسلامی. تأخیری کردن توافق جمهوری اسلامی به خاطر محاسبات اشتباهی هست که دارن، و یکی به خاطر همون مسئله سرگردانی در سیاست خارجی هستش. ببینید، شما موقعی که 20 سال بیشتر یک پرونده هسته‌ای تداوم پیدا میکنه و این پرونده هسته‌ای فراز و نشیب داره و به کشورتون تحریم اعمال میشه و اون کشور فقیرسازی میشود، یعنی این سیاست خارجی مشکل داره، از اساس و بنیان مشکل داره. من میخوام بگم این سیاست خارجی نه تنها نمیتواند تامین کننده منافع ملی باشه، بلکه به روند فقیرسازی مردم منجر شده. اینکه چرا جمهوری اسلامی دوست تأخیر این تأخیر رو ایجاد میکنه، به خاطر اشکالات ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. چون من همچنان بین سیاست خارجی و سیاست داخلی ارتباط برقرار میکنم. موقعی که شما در سطح مدیریت داخلی نظام هوشمندی نداشته باشید، در سیاست خارجی هم به همین صورته. اینکه جمهوری اسلامی روند تأخیری داره، خب یک جایی هست که جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه. من معتقد هستم در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه، و این روند تأخیری شدن به خاطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی. حالا
یعنی به نوعی این همون چیزیه که اسرائیل هم میخواد که جمهوری اسلامی این روند رو بیشتر پی بگیره.
بله، به اعتقاد من در حال حاضر این روند تأخیری شدن پرونده هست، پرونده‌ای که نه بسته می‌شود، پرونده‌ای که نمی‌تواند منافع ملی ایران رو تامین بکنه، پرونده‌ای که باعث تداوم تحریم میشه، این همون مطلوبی هستش که به نظر من مقامات تل‌آویو از این پرونده مد نظرشون هستن. و حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا اینقدر در زمین بازی اسرائیل بازی می‌کنه، یک بخشش میتواند به خاطر اون عدم نظام هوشمند در سیاست خارجی باشد، یک بخشش هم حتی میتونه به مسائل جاسوسی و اینها نفوذ و اینها مرتبط باشه. من میخوام بگم مسئله خیلی پیچیده هستش و اینها اگر جمهوری اسلامی این روند تأخیری رو داره به نفع اسرائیل انجام میده به خاطر ناتوانی از درک مسئله، به خاطر عدم راهبرد مؤثر در سیاست خارجی و ناتوانی از شناخت اولویت ها در منافع ملیش هستش.
بله، دیپلماسی غیر هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران در زمین اسرائیل. تحلیل مشتبه نجفی بر آخرین اظهار نظرهای برجامی در نشست خبری مشترک نخست وزیر اسرائیل و همچنین صدر اعظم آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما در جریان ضد حمله نیروهای اوکراینی و نبردهای سنگین در جبهه های این کشور با روسیه، مقام های نظامی اوکراین اعلام کردند برای اولین بار یک پهپاد ساخت جمهوری اسلامی ایران متعلق به ارتش روسیه منهدم شده. جزئیات بیشتری داریم در گزارش آنا رئیس‌کیا.
روابط عمومی ارتش اوکراین در کانال تلگرام خود تصاویر از لاشه پهپاد انتحاری مدل شاهد 136 را منتشر کرد و میگوید ارتش روسیه از آن در جریان نبرد کوپیانسک استفاده کرده. مقامات آمریکایی دو ماه پیش اعلام کرده بودند روسیه به دنبال خرید صدها هواپیمای بدون سرنشین از ایران است. موسکو هیچگاه این خبر را تایید نکرده، اما تهران ضمن ادعای بی‌طرفی و اصرار بر پرهیز از اقداماتی که ممکن است به تشدید درگیری‌ها در اوکراین منجر شود، به طور تلویحی تایید کرد که پهپادهای ساخت ایران را در اختیار روسیه گذاشته و گفته سابقه همکاری در این زمینه به قبل از آغاز جنگ اوکراین باز می‌گردد. مقامات اوکراینی به تازگی گفتند پدافند هوایی این کشور قادر است با پهپادهای ایرانی مقابله کند، اما کیف همچنان از غرب می‌خواهد سامانه‌های پدافند هوایی جدید در اختیار ارتش اوکراین قرار دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنین در آخرین پیام ویدئویی خود خواستار آن شد که روسیه کشور حامی تروریسم اعلام شود و هدف تحریم‌های بیشتر قرار گیرد، چرا که به عقیده وی هنوز واکنش جهان همتراز تهدیدهای روسیه نبوده.
Чому найбільше джерело терору у світі Росія ще досі може вести цю війну? Недостатнє реагування на терор цієї держави.
Рейс Джумгур Україн اعلام کرد در کمتر از دو هفته گذشته بیش از 6000 کیلومتر مربع از خاک اشغال شده تحت کنترل کیف بازگشته. بر اساس گزارش تازه انستیتوی مطالعات جنگ، ارتش اوکراین نزدیک شهرهای کوپیانسک و بروا نیروهای روس را مجبور کردند پشت رود اسکول عقب نشینی کنند. سیوراگورسک و بهارودنیچ در شمال استان دنیتسک آزاد شدند و همزمان پیشروی نیروهای اوکراینی در جنوب کشور به ویژه کرانه غربی رود دنیپرو نزدیک شهر خرسون ادامه دارد. یوری فیودروف کارشناس نظامی معتقد است به زودی شاهد پیشروی نیروهای اوکراینی در جبهه سوم نیز خواهیم بود.
به موازات خطی که رود دنیپرو را بین کریوویریه و زاپوریژیا تقسیم می کند، ممکن است شاهد مسیر دیگر پیشروی قابل توجه نیروهای اوکراینی باشیم. پس از اعلام قصد حمله در استان خرسون از سوی کیف که اکنون گفته می شود فریب بود، گروه بزرگی از نیروهای روس در کرانه غربی رود دنیپرو مستقر شدند که پس از نابودی راه‌های اصلی پشتیبانی این نیروها، موقعیت آنها به شدت آسیب پذیر شده. اگر ارتش اوکراین بتواند در جنوب اوکراین در محدوده میلیتوپول به ارتش روسیه ضربه وارد کند، این به معنای تغییر جدی شرایط جنگ به نفع اوکراین خواهد بود.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به تازگی از کیف دیدار کرده بود، دوشنبه گفت نیروهای اوکراینی پیشروی چشمگیری داشتند. در این حال روسیه همچنان از نیرو و تسلیحات کافی برخوردار است و از آن به شکل بی‌رویه‌ای علیه شهروندان و زیرساخت غیر نظامی استفاده میکند. او در جمع خبرنگاران افزود تهاجم نظامی روسیه که هدف آن نابودی اوکراین به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت ملی است، چالش های جدی برای تمام جهان به وجود آورده.
Aggression by Russia, an attempt to erase Ukraine's existence as an independent sovereign state, has also created tremendous challenges in virtually every corner of the world.
روسیه به تازگی هشدار داد که ممکن است توافق با اوکراین که اجازه داده صادرات محصولات کشاورزی این کشور از سر گرفته شود را تمدید نکند. همچنین اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که با اشغال و استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در نیروگاه اتمی زاپوریژ تهدید وقوع فاجعه در این نیروگاه را تشدید کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ضرورت پایان درگیری‌ها در اطراف این نیروگاه تاکید می‌کند. دوشنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس از روسیه و اوکراین خواست که فوراً با پیشنهاد برقراری منطقه امن موافقت کنند. او افزود نشانه های از علاقمندی دو طرف در این باره وجود دارد، اما مسکو و کیف هنوز پاسخ قطعی به این ابتکار ندادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ارتباط با خبری که در ابتدا گفتم و در گزارش همکارم آنا رایسکایا هم بهش اشاره شد، یعنی اینکه برای اولین بار گفته میشه که هواپیمای بدون سرنشینی ساقط شده که ساخت جمهوری اسلامی ایران بوده، متعلق به ارتش روسیه. درباره این هواپیما هم صحبتهایی که شده شکل در اصل مثلثی لاشه شو که مثل دلتا هست رو بهش اشاره کردن و گفتن که این شکل در ایران پهپادی رو به ذهن متبادر میکنه، یا پهپادی در ایران ساخته شده که همین شکل رو داره و ازش به عنوان شاهد نامی برند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان، از پهپاد شاهد چه میدونیم و این اتفاقی که رخ داده خب به نوعی میتونیم بگیم که الان شاید اثبات میکنه مسئله ای رو که مقام های آمریکایی در ابتدا دربارش صحبت کردن و پس از اون ما شاهد این بودیم که خب این ور اون ور برخی تکذیبش کردن، برخی گفتن که امکان همچین همکاری وجود نداره به لحاظ اینکه شاید ایران اونقدر را تکنولوژیش اونگونه ای نیست که روسیه بتونه بهش تکیه کنه. چگونه میتونیم الان این مسئله رو به تحلیل بگذاریم؟
خب در ابتدا این سقوط این پهباد، یعنی شاهد 136، این نکته رو ثابت میکنه که ایران واقعا این پهبادها رو و پهبادهای از گونه های دیگر رو در اختیار روسیه گذاشته. همه میدونستن، منتها در جمهوری اسلامی کتمان میکردن، میگفتن چون این چیزی نیست. ولی نکته مهم اینی که در این گیرودار یکی از فرماندهان سپاه به تازگی خیلی با افتخار گفت که حالا ما به درجه رسیدیم که تسلیحات در اختیار قدرت‌های بزرگ می‌گذاریم، که به هر حال از این ما میتونیم چون این نتیجه بگیریم که روسیه است. این یک طرف. ولی این نوع پهپادهای خاص رو که حالا ایران داده و روس‌ها اومدن در پایگاه نظامی در کاشان دوره دیدن و آشنا شدن و حتی در مواردی خبرگزاری های خارجی و منابع خارجی گفتن که اشکالات فنی در این وجود داره و روسان نمیتونن به درستی ازش استفاده بکنن. حالا سقوط این پهباد یه نوع پهبادی است، پهباد پرسزن انتحاری، حدود 200 کیلوگرم وزن داره، بردش حدود بالای 1600 کیلومتر و از این به نظر میرسه که داشتن روسا استفاده میکردن. در کوپیان که شهری است در استان خارکی و حالا مسجل شده برای همه که به هر حال این پهپادها رو دارن روس‌ها استفاده میکنن و موارد استفاده شده هم علیه نیروهایی مثلا نیروهای اوکراینی که در یک جای جمع شده باشن، یا هدفهایی مثل ساختمانها یا زاغه مهمات و امثال اینا.
آقای آریان، تا چند اندازه این پهپاد واقعا یک پهپاد راهبردیه توی حالا صحنه جنگ روسیه و اوکراین؟
پهپاد راهبردی به اون معنا نمیشه گفت. از این پهپادها مثلا برای نمونه ایران از گونه های همین استفاده کرده برای حمله به اوکراین. این فقط کمک میکنه به روسا، یعنی تعیین کننده نیست، برق برگردان نیست که بتونه کار اونچنانی انجام بده.
چه کمکی میکنه؟ یعنی چه قفلی از به هر حال یا گره ای از کار روسیه رو باز میکنه که روسیه نیاز داره که از پهپاد مثلا شاهد استفاده بکنه؟
برای اینکه خود روسا از نظر صنایع پهپادی در مقایسه با ایران میشه گفت حالا عقب افتادن. واقعا اون چرا که روسیه در تسلیحاتش یعنی کارخانجاتش که درست کرده از نظر پهپادی پیشرفت اونچنانی نکرده و اون چرا که در گذشته داشته یا از اسرائیل گرفته بود و حالا داره از ایران میگیره، این فقط کمک میکنه از نظر عملیاتی به نیروهای روسی با توجه به بردی که این پهپاد داره و پس زن است و انتحاری است که میتونه ضربات اینجا و اونجا به نیروهای اوکراینی وارد بکنه.
ما شاهد اینم بودیم که اگر دقت کنید الان گفته شده که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به پرسش در باره این اتفاق پاسخی نداده و از طرف دیگه پیش از این گفته شده بود که ایران داره تلاش میکنه که یک نقش میانجیگرانه رو بین روسیه و اوکراین بازی کنه و حتی جایی گفته شد که از قول وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که ایران به هر حال بیشتر خواستار این هست که جنگ پایان پیدا کنه، پیدا شدن لاشه این پهپاد که الان نسبت داده میشه به جمهوری اسلامی ایران و پیشتر هم مقام های آمریکایی صحبت کرده بودن، روابط ایران و اوکراین رو که به هر حال تیره شده بود به واسطه هواپیمای سرنگون شده به کجا میبره و چه تأثیری خواهد گذاشت در مسائل دیپلماتیک؟
خب اون چرا که سفیر ایران نمیخواد بگه و نمیتونه هم بگه، به هر حال این پهپاد تقریبا مسجل شده که ایرانی، برای اینکه اوکراینی ها با انواع اقسام تسلیحاتی رو که در ارتش روسیه به کار میره آشنا هستن و خیلی راحت ثابت کردن و میتونن بیشتر هم ثابت بکنن که این جزء تسلیحات روسیه نیست. ولی ایران در اینجا داشته یک نقش به حساب دوگانه بازی میکرده. از یک طرف دلش نمیخواست بگه و نگفت که حالا ثابت شده که پهپاد به روسیه داره داده و داره از نظر نظامی به روسیه کمک میکنه علیه اوکراین، و از طرف دیگه میخواست که یک رابطه تقریبا دوستانه یا حداقل مناسبی با اوکراین داشته باشه که باعث به حساب تیرگی روابط نشه.
بله.
ولی حالا با این کار روابطش با اوکراین تیره تر خواهد شد و مسجل میشه و از نظر دیپلماتیک و در سطح بین المللی دیگر کشورها ببینید کشورهای اروپایی نظرشون نسبت به ایران در جنگ اوکراین روسیه واقعا بد خواهد شد و برایشون مسجل شده که ایران در این جنگ داره به نحوی غیر مستقیم شرکت میکنه.
بله، سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به این خبر که اوکراین یک پهپاد ایرانی مورد استفاده روسیه رو منهدم کرده. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه بیدرنگ، بریم به عراق، جایی که این روزها به خاطر شرکت ایرانیان در مراسم اربعین بسیار خبرساز بوده، آمار زد و نقیزی رو شاهد بودیم، مشکلاتی رو ایرانی ها داشتن در این سفر به ویژه دمای بالای هوا و خدماتی که ارائه شده کافی نبوده. ایلیا جزیری که این روزها این خبرها رو دنبال کرده باز هم نگاهی داشته به مشکلاتی که ایرانیان در اصل مسافر به عراق باهاش روبرو بودن.
چند روز پس از انتشار گزارش‌های حاکی از مشکلات فراوان برای شهروندان ایرانی که برای حضور در مراسم اربعین به سوی عراق رفته اند، مسئولان جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی از آمار ایرانیان شرکت کننده در این مراسم ارائه دادند. در حالی که مجید امیرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین آمار ایرانیان شرکت کننده در این مراسم را بیش از 5 میلیون نفر اعلام کرد، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمار متفاوتی ارائه داد.
در هر صورت ما بیش از 2,250,000 نفر آمار ما هست که از اول ماه سفر تا کنون به کشور عراق عزیمت کردند و حدود 500,000 نفر هم برگشت داریم. ما الان این روزها موج برگشت را هم داریم.
رئیس سازمان حج و زیارت شمار جانباختگان ایرانی در مراسم اربعین را 25 نفر اعلام کرد که اگر خبرهای حاکی از کشته شدن 11 ایرانی در انفجار یک پمپ بنزین به آن اضافه شود، شمار جانباختگان ایرانی تا کنون به 36 نفر می رسد.
یک کارتخان اینجا نیست. نیست که مردم از این کارخانه پول بگیره. اینجا کربلاست. همه این صرافا یکی دو تا هستن قطع کارخان.
دریافت پول از آبربانک ها از دیگر مشکلاتی است که شهروندان ایرانی حاضر در مراسم اربعین با آن مواجه شدند. این در حالی است که بحران‌های اقتصادی که این روزها جهان با آن درگیر است بر مراسم اربعین هم تأثیر گذاشته. گرانی مواد غذایی، هیئت‌هایی که از شرکت کنندگان در مراسم اربعین پذیرایی می‌کنند را زیر فشار قرار داده و از امکاناتشان کاسته است. علی مهدی فعال در هیئت‌های مذهبی عراقی در این باره گفته است:
هیئت ما که ابوالفضل العباس نام داره سال 2003 تأسیس شد. هر سال همین فعالیت پذیرایی رو انجام میدادیم، اما امسال به خاطر گرونی بیشتر از نصف مواد غذایی هر سال رو نتونستیم تامین کنیم. از روغن گرفته تا برنج و مواد غذایی دیگه همه گرون شدن.
آنچه اکنون در عراق پیش آمده علاوه بر افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها، کاهش ارزش پول ملی این کشور است. زکی جواد مسئول تنظیم هیئت‌های مذهبی نجف گفته است:
زائرها وقتی از کشورهای خارجی میان مهمونن و هیچ پولی برای غذا و خدمات پزشکی نمیدن. حتی رفت آمدشون بین فرودگاه نجف و کربلا رایگانه. سالهای پیش کرونا بود، برای همین تعداد زائرها کم بود، فقط از استانهای دیگه می اومدن، از خارج عراق کسی نمی اومد. دلار هم اونقدر گرون نشده بود، هر دلار بین 118 تا 120 دینار بود، الان به 184 دینار رسیده.
با وجود این شرایط تبلیغات برای مراسم اربعین به ویژه از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به گونه ای بوده که شمار شرکت کنندگان در مراسم اربعین به طرز چشمگیری افزایش یافته است. نجم محمد فعال در هیئت‌های مذهبی عراقی گفته است:
سنین الباقیه جان الزوار اطبنا یعنی مو مثل های الاعداد.
سالهای پیش تعداد زائرها مثل امسال نبود. امسال تعداد زائرها خیلی زیاده و این همراه شده با موج گرونی شدید مواد غذایی. برای همین امسال خیلی بهمون فشار اومد. با این حال به خدمت خودمون به زائرها ادامه میدیم.
با وجود این مشکلات اما جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند با تبلیغات فراوان مردم را به مراسم اربعین بکشاند تا بهره برداری سیاسی مد نظر خود را انجام دهد.
بله، شنیدید از زائران در عراق برای شرکت در مراسم اربعین و وضعیت نامشخصی که دارند. اما یک خبر بسیار خبرساز شد و اون همین که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرحی رو داره برای انحلال کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چیزی که بسیار انسانساز بوده و همه ما به ویژه نسل گذشته ازش خاطرات بسیار خوبی به همراه دارن. و از طرف دیگه خیلی ها این رو مقایسه کردن با کتاب سوزان در شبکه های اجتماعی. جزئیات بیشتری داریم از کیانوش فرید.
خبر کوتاه و صریح و سریع پخش شد. قرار است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران را بعد از نیم قرن فعالیت منحل کنند. نغمه تلخ مرغک قصه خوان، همان مرغکی که نشان کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان بود، حالا همه جا را برداشته است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکزی که خانه، کارگاه و فضای متفاوتی بود برای نسل‌های مختلف. عباس کیارستمی از سرشناس‌ترین سینماگران ایرانی اولین حاصل و نتیجه همین کانون پرورش فکری کودکان بود. جایی که عباس خان کیارستمی آنجا را خانه می‌خواند و می‌گفت همه حال کانون را از من می‌پرسند. کانون حالش چطور است؟ چه خوب که حالا عباس کیارستمی نیست که ببیند حال کانون پرورشی چقدر نزار و رو به انتهاست. وزارت ارشاد اسلامی همین چند روز پیش خواستار تعطیلی کتابخانه های کانون پرورش فکری و انتقال کتاب های این کتابخانه ها به نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد. وزارت ارشاد دلیل این درخواست خود را کاهش زیاندهی شرکت دولتی کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان و صرف جویی در هزینه ها اعلام کرده است. واکنش‌های منفی به این تصمیم وزارت ارشاد اما روز به روز افزایش پیدا می‌کند، تا جایی که حالا 22 شهریور ماه مدیر عامل کانون پرورش فکری اعلام کرده که این طرح با ضعف‌های بررسی همراه بوده و آنها پیگیر منتفی شدن این ماجرا هستند. با این حال نگرانی اهالی فرهنگ و هنر کمتر نشده و این سوال مطرح است که اصلاً چرا و با چه هدفی دولت آقای رئیسی می‌خواهد و تقلا می‌کند در این کانون را تخته کند؟ این همه سختگیری برای چیست؟ انوشه منادی، نویسنده و منتقد در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
واقعیت اینه که کانون در این 40 سال اخیر از اون ماهیت و هویت آوانگاردی که داشت تهی شد. بسیار غم انگیز تبدیل شدن یک نهاد فرهنگی به یه نهادی که ملعبه بازیچه دست سیاستمدارا میشه. تأثیرات کانون در این 40 سال اخیر تأثیرات زیادی که آنچنان قابل توجهی نداشته، فقط به عنوان یک سیستم اداری و بوروکراتیک کار کرده و تاریخ و جزئیات خودش رو داره. ولی الان به نظر من این اراده‌ای که میخواد کانون رو کلن منحل بکنه، یه اراده‌ایه که داره در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، حتی سیاسی داره عمل میکنه. میخواد همه رو زیر سیطره قدرت خودش قرار بده و این نکته‌ایه که باید بهش توجه کنیم. جنایی که به قدرت رسیده تمام برگای بازی رو میخواد و همه رو میخواد در اختیار خودش داشته باشه، نمیخواد برگی رو در دست رقیب یا رقبا باقی بگذاره. آنچه که در این در درون کشور ما داره اتفاق میفته و واقعا جای تأسف هم داره.
این کانون در دی ماه 1344 با مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد و خیلی زود تبدیل شد به مرکز تولید هنر و فرهنگ ایران. عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، امیر نادری و بسیاری از چهره‌های مشهور سینمای ایران در همین کانون اولین کارهای خود را ساختند و بعد از آن فعالیت‌هایشان گسترده و گسترده‌تر شد. سال 1350 مرکز موسیقی کانون به کوشش شیدا قرچه‌داغی ایجاد شد. تعداد زیادی از داستان‌های کودکان با موسیقی او روی صفحه گرامافون و بعدها کاست منتشر شدند. از محمد رضا لطفی گرفته تا حسین علیزاده در این کانون کار کردند. در نگارش کتاب‌های کانون نیز نویسندگان و شاعرانی چون صمد بهرنگی، احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی، منوچهر نیستانی و سیاوش کسرایی دست به کار شدند. در حوزه تئاتر هنرمندی چون بیژن مفید با کانون همکاری می‌کرد و در انیمیشن نام هنرمندانی چون زرین کلک و فرشید مسخالی مطرح بود. انوشه منادی، نویسنده و منتقد در ایران، درباره کانون و تجربه شخصی خودش.
واقعیت اینه که یک نهادیه که در دهه 50 آدمای متفکر اهل فرهنگ توی مملکت اساس و پایش رو گذاشتن و بنا بر اهدافی که داشت، گمانم با توجه به آدمهایی که بعدها شهرت پیدا کردن در عرصه‌های مختلف هنر، در موسیقی، در تئاتر، در سینما و داستان نویسی، نمایش نام نویسی، بازیگری، آدم های بسیار مشهور و قابل اعتنایی رو به جامعه فرهنگی کشور ایران فعالیت های کانون تقدیم کرد. یک واقعه تاریخی به شدت استثنایی در یک مملکت، در یک تاریخ سیاست زده پر از فراز و نشیب و پر از مبارزه برای آزادی و آگاهی، کانون پرورش فکری یک نهادیه که توسط دولت شکل میگیره، دولت زمان خودش، اما اهدافش اهدافیه که کاملا در خدمت رشد و توسعه فرهنگ جامعه ماست. این حرفا، این نکاتی که من میگم در مورد هر کدوم از تو این زمین‌ها میشه ده ها مثال زد. یک نمونه شخصیش خود منم که به طور علمی شخصیت انسان در نوجوانی شکل میگیره. من درست در همون زمان پام به کانون باز شد و از طریق کانون تونستم موسیقی بخونم. یک بچه تو شهرستان زندگی میکردم، تئاتر خوب بخونیم، سازهای بروز جهان که ساز عرف بود آموزشش رو ببینیم.
تأسیس کتابخانه ها، چاپ کتاب و تهیه فیلم و برگزاری جشنواره های هنری از جمله فعالیت های این کانون بوده است. این کانون پس از انقلاب به وزارت آموزش و پرورش ایران واگذار شد و به مرور از فعالیت های آن کاسته شد. در ارتباط با این خبر، کانون نویسندگان ایران نیز این طرح را تصمیم ضد فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد که مقاومت اهالی فرهنگ این طرح شوم فرهنگ ستیز را در نطفه خفه کند.
برای شنیدی در گزارشی از کیانوش فرید درباره طرحی که قراره که کتابخونه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو که یک کانون انسانساز بوده از سالهای پیش از انقلاب تا سالهای پس از انقلاب، هرچند دوران شکوفایی خودش، درخشش خودش در سالهای پیش از انقلاب پشت سر گذاشته و در سالهای پس از انقلاب هم سعی کرده بود به حیات خودش ارائه بده، این طرح میخواد این کتابخونه ها رو واگذار کنه. و شما اگر باشید بخواید یک جمله برای کانون پرورش فکری کودکان بنویسید چه می‌نویسید؟ حتما دست به قلم بشید، بفرستید به @فرداگرام یا برای ما بگید روی 2042-02-21-12-21-13. بله، همکارم اشاره می‌کنن که فرصت زیادی نداریم تا پایانش، می‌خواستیم یک به هر حال آگهی رو هم بشنویم که شما یه ذره فضاتون عوض بشه، ولی خب دیگه فرصتی باقی نمونده. مجله شامگاهی رو به پایان میبرم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و تا فردا شب خوبی رو داشته باشید.